26 آبان 96 است. 5 روز از زلزله گذشته، دقایق از 9 شب گذشته. این پارادوکس برنامه طنز رادیویی کامبیز حسینی که این هفته طنز نیست، پر از نیرنگ و ریا نیست، فرسنگا دور از خدا نیست. گفتی چند ساعت؟
16 ساعت.
16 ساعت گذشته بود و مرد جوان هنوز نتوانسته بود همسرش را پیدا کند. فریاد زنان اسم همسرش را صدا می زد. اجازه نمی داد کسی بولزر را روشن کند. امید داشت به زنده بودن همسرش. فریاد می زد فرانک باردار است، باید نجاتش بدهیم. هلال احمری ها و ارتشی ها همگی بسیج شده بودند، شاید بتوانند زن باردار مرد جوان را در میان آوار پیدا کنند. کم کم امیدها ناامید شد. هیچ کس هیچ صدایی از دل آوار نمی شنید. نیروهای امدادی و مردم تقریبا مطمئن شده بودند که زن جوان در میان این همه خاک جان باخته. مگر می شود کسی در این ویران جا مانده باشد و نفس بکشد، آن هم بعد از این همه ساعت؟ عملیات آوار برداری با روشن شدن بولوزر آغاز شد. مرد جوان اما دست بردار نبود، همچنان در میان آوار دنبال همسر میگشت. چند ثانیه مانده بود تا شروع عملیات که ناگهان صدای از دل خاک شنیده شد. مرد جوان فریاد زد زنده است. نیروهای امدادی به سمت صدا رفتند. مرد جوان با اشک اسم همسرش را صدا میزد و حالا دیگر فریادهایش پاسخ داشت. همسرش هم او را صدا میزد. فرانک 24 ساله زیر خروارها خاک پیدا شد. او را بیرون آوردند و به بیمارستان منتقل کردند. بعد از 16 ساعت زیر آوار ماندن، هم خودش و هم فرزندش سالم بودند. در آن لحظات آخر چه حسی داشتی زن جوان؟ چه حسی داشتم؟ بالاخره از آن چه میترسیدم به سرم آمد. بولزر را روشن کردم. میشنیدم که میگفتند همسرت دیگر زنده نیست، کار آوار برداری را شروع کنید. فقط خدا را صدا میزدم، دعا میکردم به خاطر بچه‌ام هم که شده نجاتم دهند. هنوز نمیدانستم بچه‌ام سالم است یا نه، ولی امید داشتم. صدای روشن شدن بولزر آمد. همزمان همچنان صدای شوهرم را میشنیدم. تمام شب را دست بر نداشت، حاضر نمیشد تسلیم شود. مرتب صدایم میزد فرانک، فرانک، فرانک. درست وقتی که مرگ را جلوی چشمانم می دیدم، در یک لحظه صدای شوهرم را از نزدیک شنیدم. انگار همان جایی ایستاده بود که من دفن شده بودم. بلافاصله هرچه توان داشتم فریاد زدم. صدایم را شنید. فریاد زد همسرم زنده است، همسرم زنده است. نفس راحتی کشیدم. آمدند، آوارها را کنار زدند و مرا بیرون آوردند. مرد جوان، همسرت چند ماه باردار است؟ 3 ماه آقا. مرد جوان، شغلت چیست؟ من لیسانس حقوق دارم آقا، ولی بیکارم. درست، زلزله تلخ هفته گذشته بر روان من و این برنامه تأثیر گذاشته. چند دقیقه دیگه تو همین برنامه درباره تاثیر تراژدی ملی بر کمدی با توکان استانی حرف خواهم زد، ولی قبل از اون من میخوام خیلی عصبانی الان به چند تا مسئله درباره زلزله و پیامدش بپردازم که شاید پراکنده باشه، ولی شما که هر هفته ذهن پراکنده من را میبخشید این هفته هم ببخشید. اولین چیزی که در این حادثه غمبار نظر من و بقیه رو به خودش جلب کرد این بود که آقا حالا وضعیت بیمارستان ها در منطقه سرپل ذهاب و کرمانشاه و روستاهای اطراف چگونه است. برای اینکه ببینیم وضعیت بیمارستان ها در غرب ایران چگونه است، همه با هم به اوگاندا میریم.
آخرین برنامه وزیر امور خارجه در کشور اوگاندا افتتاح بیمارستان 50 تخت خوابی ایران اوگاندا بود که از محل کمک های توسعه جمهوری اسلامی ایران ساخته شده است.
این بیمارستان رو در واقع از چند سال گذشته با بودجه کمک های توسعه ساختمانش رو ساختیم و ساختمان آماده شد، بعد به بخش خصوصی واگذار شد.
با تشکر از آقای جواد ظریف، پس از اینکه دولت ایران موفقیت‌آمیز در کردستان اوگاندا بیمارستان ساخت و جان خیلی ها رو در زلزله اوگاندا توسط این بیمارستان نجات داد، می‌پردازیم به دیگر مسئله عمده که اون هم میزان خرابی و استانداردهای ساختمان‌سازی است که وقتی این مسئله مطرح میشه ناگهان بیشترین خرابی‌ها به چشم میاد که متعلق به ساختمان‌های مسکن مهر هست که توسط احمدی نژاد ساخته شد. ما نتونستیم آقای احمدی نژاد رو باش ارتباط برقرار کنیم، ولی اول ببینیم که شاهد عینی درباره این ساختمان ها چی میگه.
تخریب 90% ساختمان های مسکن مهر شهرستان سرپل ذهاب استان کرمانشاه در زلزله دیشب. متاسفانه مسئولینی که مشاهده میکنین چیزی شاید حدود 100 نفر سرباز نیروی ارتش باشن، اما کاملا دست خالی، حتی نه ماسک دارن نه دستکش.
این از مدیریت بحران و سرنوشت مسکن مهر احمدی نژاد. همکاران من هنوز نتونستن آقای احمدی نژاد پیدا کنن با شرطه برقرار کنن، ولی روحانی رو پیدا کردن. آقای رئیس جمهور، در مورد گند مسکن مهر چه نظری داری؟ شواز
ببینید، تو همین سرپل ذهاب این مسکن مهر دیدیم چجوری شده. بغلش هم خونه های مردمه، بغل خود همونجا با فاصله چند متر اون خونه ها حتی پنجرش تخریب نشده، حتی شیشهش نشکسته و این یکی ساختمان همش آمده پایین. تو یه جام هست، حالا اگر یک کسی، چون من شنیدم یک کسی گفت آقا این رو گسل بوده، خب اون یکی رو گسله، تو یه مسیره گسل که نقطه ای نیست که، گسل یه مسیره، حالا هر دو کنار همه، چرا این خراب شده چرا این یکی خراب نشده. خب پیداست که مردم خودشون برای خودشون خونه بسازن بهتر میسازن.
سیاست مدار جماعت در شرایط بحرانی به جای همدردی با مردم و اطلاع رسانی در مورد نحوه بازسازی و ترمیم زخمهای مردم، ایشون فرصت و غنیمت شمرده داره میزنه به احمدی نژاد دعوای سیاسی مسکن مرگی ایشون ساخته با مهره سوخته. چه دعوای سیاسی تو داری وسط زلزله؟ ببخشید شما دیگر عزیز، همکاران من اشاره میکنن که بالاخره احمدی نژاد رو پیدا کردن، سرکلش پیدا شده، یقش رو میگیریم. در مورد همین داستان مسکن مهر، آقا ازش، آقا این مسکن مهر میگن رفته پروژه بوده، پیمانکارا دزدی کردن، چی میگه آقای احمدی نژاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اجل وليك الفرج والعافيه.
نگهد آقا نگه سب که نه بالا آقا نگهد، چه قرآن چرا میخونی؟ جواب بده این چه وضعیه با مسکن مهر رو انداختی؟
سلام میکنم خدمت شما هم بینندگان. کی میگه
ملت خونه هاشون خراب شده، مردن، استانداردها پایین بوده، کی قراره بگه؟ همین روحانی گفت شما پروژهات شکست خورده بوده، مردم برای خودشون خونه بسازن بهتره.
این که طبیعی، سیاسیون مخالف ما بالاخره هر کاری ما کردیم میگن کار بدیه، ولی مردم چی؟ اونایی که صاحب مسکن شدن یا مخصد صاحب مسکن میشن اونام
مردم حرفی دارن؟ مردم حرفی ندارند الان، چون کسانی که تو اون خونه ها زندگی میکردن و شما اینا رو صاحب مسکن کرده بودی مثلا در سرپل ذهاب، اینا دیگه الان نمیتونن حرفی بزنن. به این علت قسمتشون جونشون رو از دست دادن، قسمتی در بیمارستان ها هستن و بقیه هم که خونه خراب شدن دیگه نای حرف زدن ندارن. ولی الان شما چی داری به کسانی که خونه هاشون رو از دست دادن بگی؟ آقای احمدی نژاد در این موقعیت حساس و بحرانی بیا حداقل یه همدردی بکن با مردم زلزله زده. آقای احمدی نژاد بیا تلاشی بکن برای یک بارم که شده انسانیت بخیر. چی داری بگی؟ داستان چی آقا جان؟
داستانم شما ها میدونی، داستان امروز و دیروز نیست. والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، ما با این خانواده لاریجانی مخالفیم. دست اینا دور بکنن، فشار به مردم بیارن، در مقابل بیگانه کوتاه بیان، ما قبول نداریم اینا.
مرد حسابی زلزله شده، لاریجانی کیه این وسط؟ مشایی رفیقتو میخوام به دلیل فساد بندازن زندان، داری از هر فرصتی سوء استفاده میکنی برای پیشبرد اهداف سیاسی وسط این داستان زلزله. میدونی الان چه بلایی مثلا دارن سر پیمانکاری ساختمانهای خراب شده، مثلا اون ساختمان بیمارستان که خراب شد دارن میان، میدونی چه بلایی دارن سرشون میارن؟ نمیدونی؟ رئیس بزن شبکه خبر اخبار ببینیم چی میگه.
گیری دو ساختمان ساز با دستور مقام قضایی، پیمانکاران بیمارستان های تازه تاسیس اسلام آباد غرب و سرپل ذهاب که در زلزله تخریب شده بودند بازداشت شدند. رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفته پیمانکاران با وثیقه آزاد میشن تا ساختمان بیمارستان رو بازسازی اصولی و فنی کنن و برای مردم قابل استفاده.
کاملا درسته، اینا رو باید بگیرن محاکمه کنن. اونایی که مسکن مهر رو گرفتن باید محاکمه بشن، بیان آقا دوباره اون ساختمانایی که ساختن ارزیابی کیفی بشن، ببینن که آیا اصلا قابل سکونت هست، که ملت جونشون شوخی که نیست که آقا. ولی این حرفم که اینا، یعنی قبل از اینکه یه بنا ساخته بشه دنبال ماجرا نیستن که مجوز کیفیت درست حسابی بدن به ملت، ضد زلزله ببینن هست نیست، گواهینامه رو که میدن ارزیابی بکنن، کار درست و اصولی انجام بدن. بعد که بیمارستان خراب شده وثیقه میگیرن یارو رو آزاد میکنن، میگن حالا برو بازسازی اصولی و فنی انجام بده. این از این. و اینکه اصلا آقا حالا آیا هیچ مطالعات دقیقی درباره منشأ زلزله میشه تو مملکت؟ جاهای زلزله خیز مملکت کجاست؟ این گسلهایی که میگن امکان داره بلرزه فلان بشه اینا کجاست؟ آیا شهرهای دیگه، مناطق دیگه، کل ایران در مقابل زلزله مطالعه میشه، مقاوم میشه یا نمیشه؟ به من اشاره میکنن که صدا و سیما، بله صدا و سیما میگن برنامه گذاشته در مورد زلزله و منشأ زلزله. باریکالله، من واقعا تشکر میکنم از صدا و سیما که بالاخره یه کاری کرد. دست صدا و سیما درد نکنه، من از همینجا اعلام میکنم همیشه ما بریم مستقیم به صدا و سیما. ها نه، من یه چیزی بگم آقا، ما همیشه اینجا در این برنامه انتقاد میکنیم از روی کرده صدا و سیما، بدیش هم گفتیم خوبیش هم بگیم. منشأ زلزله رو میگم پیدا کردن، دستش درد نکنه.
منشأ زلزله در این احادیث که من میخوام بخونم گناهه. یه رگی در زمین هست که هر وقت خدا اراده بکنه تعلق بگیره ازش که در یه جایی عذاب نازل کنه، به یه ملکی میفرمون برو اون رگ رو تکون بده.
شنوندگان عزیز، من در همین لحظه در این برنامه با اجازتون کم آوردم منده و این داستان زلزله رو با همین منشأی که این آقای روحانی، این آقای آخوند اعلام فرمودن من به پایان میبرم. اون صدا و سیمارم همون جوری که تا الان در برنامه‌های گذشته عرض کرده بودم، لطفاً همچنان بگذارید دم کوزه و آبش را بخورید. ضمن همدردی با همه کسانی که در این حادثه آسیب دیدند، برای اونها که عزیزانشون رو از دست دادند آرزوی صبر، و برای اونها که بی خانمان شدند آرزوی این دارم که هرچی سریع‌تر خانه‌دار بشن و اجاق خونه‌شون گرم‌تر از پیش بشه و دوباره روشن بشه و اینها. کار دیگری از من ساخته نیست.
¡Gracias!
مهمان این هفته شما با کمال احترام توکان اسلانی، طراح خفن، کاریکاتوریست و اینا. خودش میگه همه چی رو.
توکان اسلانی هستن، بچه نمیدونم بچه کجا هستن. من متولد شاهرودم ولی پدرم کرمونی بوده، مادرم تهرانی بوده. 50 سالم تو تهران زندگی کردم تا قبل از اینکه تهران ترک کنم به مقصد تورنتو و مقیم تورنتو کانادا بشم. کارم هم طراحی و کاریکاتور و تصویر سازی و کارهای سبکی از این دست.
خب فقط میخوام مطمئن بشم تو توکا نهستانی هستی، مانا نیستی؟ چه رابطه بعد با مانا نهستانی؟
من هیچ رابطه با مانا ندارم. احتمالا از 3-4 سالی یه مرتبه ممکنه ببینم. مانا برادر کوچکتر من، برادر با استعدادتر من.
خب این روزا چی کار میکنی توکا؟ همچنان روزگار بر وفق مرادت نیست یا هست؟
من همیشه روزگار بر وفق مرادم. یعنی هیچ وقتی نبوده در زندگیم که احساس نارضایتی زیاد بکنم از زندگی. سطح طبقاتم رو یک کمی پایین میکشم، سعی میکنم از زندگیم لذت ببرم.
همچنان هر هفته مشغول طراحی هستی؟
من همچنان هر روز مشغول طراحی هستم و لذت ببرم.
چند تا کار منتشر میکنی در هفته؟
به طور معمول هفته 2 تا یا 3 تا. در مقایسه با مانا خب خیلی کمتره، اون روزی یه دونه حتما کار میکنه. من هفته 2-3 تا بیشتر کار نمیکنم.
حقیقت شو بخوای علت دعوتت به این برنامه این هفته خاص دو چیزه. اول اینکه خب من خیلی ارادت دارم بهت، شما روی سر ما جا داری، و دومی که توی شرایط اینچنینی وقتی که مثلا مملکت به یک تراژدی ملی دست و پنجه نرم میکنه، من نیاز بخم به کمک دارم به این برنامه رو سرپا نگه دارم. برای همین ازت دعوت کردم که بگی آقا برنامه‌ای که اینجوری ستایر یا طنز تلخ روی کردش هست، چه جوری میتونه توی شرایط اینجوری به کارش ادامه بده؟
والا تو شرایطی که یه مصیبت ملی اتفاق میفته، طنز پرداز بودن خیلی کار مشکلی هستش. اصلا شوخی کردن با این قبیل مسائل کار خیلی سختی هستش، چون بحث اخلاقیات و اینا پیش میاد و اخلاقیات هم میدونی به شدت نسبی هستش. من به شخص فکر میکنم، نظر شخص من البته، که نمیشه واقعیت اینه که نمیشه با اینجور مسائل خیلی شوخی کرد، اگر مردم برداشتشون این باشه که داری با مصیبت اونا شوخی میکنی، یعنی داری به مصیبت اونها میخندی و خب به سرعت جبهه میگیرن در مقابلتون. به نظر من، که من انتخاب میکنم همیشه تو اینجور مواقع، این هستش که با خود مصیبت شوخی نمیکنم، با عاملین مصیبت شوخی میکنم. فکر میکنم که اون
الان عامل مصیبت زلزله چیه؟ برای که شنیدم یه آقایی گفت که عامل زلزله یه سری رگهایی هستن درون زمین که خداوند اونا رو تکون میده چون مصیبت و گناه میکنه.
درسته، دقیقا میشه با همین رگها شوخی.
با اونا اینه.
با این رگها میشه شوخی کرد. آره. یا با اون آقایی که این حرف رو زده میشه شوخی کرد.
ببین خب این حساسیت های جامعه ما رو فرق میکنه اگه بخوایم مقایسه کنیم با جوامع دیگه. واقعا مثلا در فرانسه اون شارلی ابدو و اینها با همه چیز همه جا شوخی میکنن و یه جورایی توی اون فرهنگ شاید پذیرفته شده است. ولی حساسیت جامعه ما رو به نظر تو تا کجا میشه بهشون نزدیک شد؟ آیا اصلا میشه؟
ولی من یه بار دیگه فکر کنم با تو یه چیزی شبیه این، یه درباره یه موضوعی شبیه این صحبت کردم.
ولی دیگه من همیشه گیر میکنم تو این شرایط، تو رو برمیدارم میرم تو برنامه. آخه
نتیجه چیزی که بعدش کلی دازم انتقاد میشه که تو چرا این حرفا رو زدی. ولی حساسیت های جامعه ما بیشتر از حساسیت جامعه فرانسوی هستش. میدونیم واقعیت اینه که تو جامعه ما به تعداد اون شناختی که من از جامعه ایرانی دارم، تقریبا به تعداد 80 میلیون آدمی که تو اون مملکت زندگی میکنن، حساسیت های مختلف وجود داره و خط قرمز های مختلف وجود داره. اگه اونطوری بخوای تمام حساسیت های رعایت بکنی، اصلا کاری نباید بکنی. من اینو میذارم به عهده هر طنزپردازی که خودش تشخیص بده که خط قرمزاش با کجا هستش، اگه خط قرمزی داره، یا اصلا خط قرمز برای خودش قائل نیست، یا برای هر چیزی میتونه شوخی بکنه، این کارو بکنه. عواقبش هم حالا نه لزوماً همون عقوبتی که کارتونیست‌های شالیت رو کشیدن متحمل شدن، در حد مثلا اعتراض و بدبیرا و اینا، اونا رو هم تحمل میکنه حتما. ولی برای شخص من میدونید من فقط چیزایی دست میذارم که فکر میکنم میتونه یه تغییر کوچیکی ایجاد بکنه یا میتونه مثمر ثمر واقع بشه، بدون اینکه جبهه گیری در برابر مردم جبهه گیری بکنم. من حالا اگه بخوام به حساسیت مذهبی مردم مثلا خیلی گیر بدم، فکر نمیکنم خیلی موفق بشم چیزی رو تغییر بدم. این نظر شخصی من هستش. در نتیجه ترجیح میدم که اگر مثلا من به اصل اعتقادات مردم کاری ندارم، ولی به خرافاتی که قاطی این اعتقادات هست میتونه بر من موضوع کار باشه. بر من مهم نیستش که اگر خیلی هایی که به این خرافات اعتقاد دارن به بد و بیرا بگن یا ازم ناراحت دلخور بشن. در حال این خط قرمز من ندارم. یعنی در برابر خرافات مزخرفات شما میتونید عکس العمل نشون بدید، باید عکس العمل نشون بدید.
الان حالت خوبه تو که حالت روحی روانی
من عالی هستم؟ خیلی خوب هستم.
ببین یک سوالی من آخرین برنامه از ملت میکنم، این که در اون لحظه ای که آخرین مصاحبه این برنامه، این که در اون لحظه ای از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی، احساس یأس و ناامیدی میکنی، چی بلندت میکنه؟ چه نیرویی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکشه؟
والا من از یه مقطع به این رسیدم که زندگی با رنج شروع میشه، با رنج هم تموم میشه و تمام روزهای زندگی تقریبا مثل همدیگه است. فقط به خودت مربوطه که چطوری باش کنار بیای، ازش لذت ببری یا باش مشکل پیدا بکنی. من مرتب به خودم تلقین میکنم که زندگیم خوب هستش و مطمئن میشم، برای اینکه خیلی مستعد این هستم، خیلی خیلی مستعد این هستم که افسرده بشم یا به قول تو زمین بخورم یا احساس شکست بکنم. سعی میکنم که اصلا وارد این فضا نشم، ولی خب طبیعتاً هر چند سال یه بار یه دوره بعدم ممکنه داشته باشم، یه اتفاق بعدم ممکنه برام بیفته مثل همه آدم های دیگه. اونجور مواقع سعی میکنم که به روزهای بهتر فکر کنم. میدونی من برای من هر روز جدید احتمال یه آشنایی جدیده، احتمال صحبت کردن مثلا با کامبیس حسینی توش هست، احتمال هستش که یه دوست جدید پیدا بکنم، یه کار جدید پیدا بکنم یا یه طرح جدید بکشم. مجموعه اینا برام خیلی جذابه. یعنی همیشه به فردا فکر میکنم، فکر میکنم فردا یه اتفاقی ممکنه بیفته که برای حتی شده برای چند ساعت زندگی من از این یه نواختیش مثلا در بیاره یا بهتر کنه، همین بلندان میکنه. تا وقتی که یه مصیبت واقعی مثل زلزله سرم خراب نشده یا تا وقتی مرگ اتفاق نیفتاده توی خانواده یا تا وقتی بیماری لاعلاجی هنوز بهش مبتلا نشدم، بقیه اتفاقاتی که برام میفته رو باش کنار بیام. معمولا هم کنار اومدم و از این بابت هم خیلی خوشحالم.
حسابی مملکت این هفته کیه؟
به نظر من آدم حسابی این هفته کل مردم ایرانن، مردم مهربان ایران که با وجود اون همه فشاری که روشون هست، ولی وقتی برای یکی از اعضای این خانواده اتفاقی میفته همه جمع میشن و حمایتش میکنه.
آدم حسابی این هفته یه آدم نیست، یه اسمه، ارتش.
ملت ایران هستن که به کمک مردم کرمانشاه رفتن و اونها توی این روزهای سخت و تاریک تنها نذاشت.
فکر نکنم نیازی به سوال باشه که آدم حسابیه این هفته این مملکت همه اونایی بودن که به یاری زلزله زده های کرمانشاه و اطراف رو شتافتن.
آدم حسابیه این هفته به نظر من آدم نیست، سگای زنده یابیان که با توجه به این همه بیمهری که تو کشور من بهشون میشه بازم دارن جون آدم ها رو تو کرمانشاه نجات میدن.
به نظر من آدم حسابی های مملکت و مردمی بودن که به هر نحو و شکلی که میتونستن کمک کردن به مردم کرمانشاه.
این برنامه همین الان داره تموم میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. دیگه همینه دیگه، تموم میشه برنامه، تموم شده اینجا، تمامه، تمام، این تمام یعنی همینجا همین الان.